اصطلاح ما بشقابا یکی پس از دیگری پر و خالی می شد و تو اون گوشتا را به دندون می کشیدی. حضرت چنان جزئیات اون جلسه اون سفره رنگین را ترسیم کرده انگار خود حضرت اونجا بوده و اون صحنه را دیده. معلوم شه قضایا به دقت و با جزئیات برای حضرت منعکس می شد.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
از جناب استاد پیشوایی پرسیدن که اگر ممکنه درباره غزوه حمراء الاسد توضیح بدید، این غزوه چه زمانی بوده و چه اهمیتی برای مسلمانان داشته، عاقبت این غزوه هم چی شده؟
غزوه حمراء الاسد به دنبال جنگ احد رخ داد.
بله.
و حمراء الاسد مال سرزمینی بوده، اسم نقطه‌ای بوده که رسول خدا در تعقیب سپاهی قریش تا اونجا پیشروی کرد به سمت مکه.
بله.
از این نظر بسیاری از جنگ‌های زمان رسول خدا اسمشون از اون محل وقوع جنگ مونده.
بله. یه نقطه جغرافیایی،
یه نقطه جغرافیایی که یه منطقه جغرافیایی که جنگ در اونجا اتفاق افتاده، غالبا نه 100% غالبا از اون گرفته شده. بنابراین در این جنگ هم مسلمان ها به فرمانده رسول خدا صلوات و سلام علیه تا سرزمین به نام حمراء الاسد به سمت مکه ارتش کفر را و سپاه مشرکین را تعقیب کردند. به این مناسبت اسمش حمراء الاسد مونده. عرض کردم که به دنبال جنگ احد رخ داده، بنابراین از حوادث سال سوم هجرت. قضیه از این قرار بوده که چون میدونیم که مسلمان‌ها در جنگ احد اول پیروز شدند، ولی از نیمه جنگ به بعد بر اثر اشتباهی که غفلتی که یا نافرمانی که بعضی از گروهی از مسلمان‌ها رزمندگان انجام دادند، سرنوشت جنگ عوض شد و در نیمه دوم جنگ مسلمان‌ها شکست خوردن و شهدایی دادن و وضع جنگ عوض شد. بنابراین در پایان جنگ مشرکین پیروز بودن، مشرکین پیروز بودن و بعد از خاتمه جنگ مسلمان ها شهداشون رو دفن کردن، مرجوهان را حمل کردن به مدینه و رسول خدا دستور بازگشت به مدینه داد و ارتش پیروز مشرکین به سمت مکه حرکت کردن، یعنی رفتن که برگردن به مکه. ولی این نگرانی وجود داشت یا این ابهام وجود داشت که آیا سپاه مشرکین که در واقع تلفاتی به اون صورت ندادن، به اصطلاح نیروی نظامیشون دست نخورده باقی مونده، آیا نظر حمله به مدینه، به خود مدینه را داره یا نه؟
بله.
چون جنگ در بیرون مدینه و در شمال مدینه و در دامنه کوه احد رخ داد. محاسبات عادی نشون میداد که اگر بخوان به مدینه حمله کنن میتونن. این که برگشتن به سمت مکه، آیا این حرکت تاکتیکیه؟
بله.
میخوان مسلمان ها را فریب بدن، غافلگیر کنن، برگردن این بار به خود مدینه حمله کنن، که اگر به خود مدینه حمله کنن بسیار خطرناکه، چون روحیه مسلمان ها در اثر این شکستی که عارض شده و تبلیغات مسمومی که منافقین و یهود مدینه انجام دادن به ضرر مسلمان ها، اینم دامن زده به تضعیف روحیه مسلمان ها، بسیار خطرناکه. اینجا بود که رسول خدا فردای جنگ که یه خورده مجروحین را زخماشون رو پانسمان کردن، شهدا را دفن کردن، مجروحین را آوردن مدینه، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از اون فرمانده های بسیار عجیب و بسیار شجاعانه و بسیار مدبرانه شون این بود که فرمود که همه اونایی که دیروز با ما در میدان جنگ بودن آماده شن میریم تعقیب قریش.
بله.
با اینکه وضع ظاهریشون هیچ وقت چنین حرکتی ایجاب نمی کرد، شکست خورده بودن، وضع روحیشون خوب نبود، خیلی
مجروحانی داشتن،
مجروحان زیادی داشتن، اونایی هم که میتونستن برن اصلا زخمای متعددی داشتن، خود امیرالمومنین الجلسم زخمای متعددی داشت. با چنین وضعیتی حضرت ارتش اسلام را حرکت دادن در تعقیب قریش. عرض کردم چون هم ابهام وجود داشت و هم واقعا امکان داشت اونا حمله کنن، رفتن. اونا هم نمیدونستن که وضع مسلمان ها چیه، این که مسلمان ها برگشتن به مدینه آیا این حرکت تاکتیکیه؟ اصلا این 700 نفری که در میدان جنگ بودن کل قوای مسلمان ها همینا یا قوای اصلیشون هنوز پشت سره؟ ولذا دل خوش کردن به همین پیروزی که فعلا عاید شده و نخواستن خودشونو درگیر کنن. نیت باطن اونا برگشت به مدینه نبود، به همین پیروزی که به همین مقدار که به دست آورده بودن قانع بودن. چون اونا هم از ناحیه مسلمان ها اطلاع دقیقی نداشتن، احتمال میدادن این عقب نشینی مسلمان ها عقب نشینی تاکتیکی باشه. ایده که در میدان جنگ بودن در واقع کل قوای مسلمان ها نباشن، نیت واقعی اونا واقعا بازگشت به مکه بود. بنابراین رسول خدا با این ده حرکت کردن و بعضی از مسافرینی که ابتدا رسول خدا و مسلمان ها را در راه دیدن که در تعقیب قریش دارن میرن و بعد رسیدن به ابو سفیان فرمانده سپاه مشرکین، ابو سفیان پرسید چه خبر؟ او از پیش خودش گفت، یه چیزی به نفع مسلمان ها گفت
ده.
گفت که ابو سفیان مسلمان ها دارن در تعقیبت میان
سه.
و اگر میخوای جان سالم به در ببری، همین مقدار پیروزی رو داشته باشی، پشت سرت هم نگاه نکن، برو مکه،
به سرعت برید،
به سرعت برو مکه. و این مؤثر واقع شد و ابو سفیان سپاه مشرکین در حرکت داد به سمت مکه و عملا رسول خدا و مسلمان ها نرسیدن به سپاه مشرکین و تا همراه الاسد رفتن. اونجا یه شبی دو شبی موندن و توقف کردن که مطمئن بشن که سپاه مشرکین بر نمی گردن به مدینه و به این صورت درگیری مجددی رخ نداد و به مدینه برگشتن.
یعنی در حقیقت طبق فرمایشات حضرت علی، آیا واقعا پیغمبر قصد جنگیدن داشتن یا اینکه نه یک تاکتیک نظامی بود برای ترسوندن؟
نه واقعا اونا میخواستن بجنگن، حضرت میخواست بجنگه.
بله.
چون با همین 700 نفر با همین موجودین پیروز شدن.
بله.
در مرحله اول جنگ. و اگر غفلت اون ایده که نگهبان اون تپه استراتژیک بود به امید غنای منجرا ول نمی‌کردن، حضرت با همین 700 نفر به 3000 نفر پیروز شده بودن. اگر اونا برمیگشتن واقعا حضرت با اونا میجنگید، منتها اونها هم لطف خدا بود مرعوب شدن و عرض کنم که تدبیر رسول خدا مؤثر واقع شد که اونا یه وقتی به فکر برگشت به مدینه نباشن و درگیری مجدد به وجود نیاد. البته جزئیات دیگه هم داره، از جمله رفتن در همراه الاسد، در سیره و کتب سیره و تاریخ هست که حضرت فرمود که چادرهایی که میزنید جلوی هر چادری شب آتش روشن کنید. و میدونید شب آتش روشن بشه در نقطه‌های مختلف خیلی بزرگ جلوه میکنه، که اگر دشمن دیده با اگه ببینه آتش ها خیال کنن یه لشکری بسیار بزرگ و انبوهی اینجا جمع شدن و این همه آتش روشن کردن. من شاید در برنامه‌های گذشته هم عرض کرده باشم، رسول خدا صلی الله علیه و علیه در جنگ‌های جاهلی شرکت نداشت. حضرت در پیش از نبوت تجربه نظامی نداشت. بس هست که آیا حضرت در جنگ فجار در 14 سالگی اینا به هواداری از اقوامش مثلا میگن شرکت داشته، محققی میگن نخیر شرکت نداشته، چون جنگ جاهلی بود، شامل خونریزی و بیرحمی و بی‌عدالتی اینا بود، تازه اون یکی را هم نفی میکنن. بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و سلم تجربه نظامی نداشت، ولی تاریخ نشون میده در اون جنگ‌های متعددی که پیش آمد اونچنان حضرت جنگ‌ها را مدیریت کرد اونچنان فرماندهی شایسته‌ای انجام داد که انگار دوره ستاد دیده، دوره‌های طولانی فرماندهی داده،
جنگ‌های متعددی
تجربه کرده، به طوری که دقیقاً و بدون هیچ استثنا هرگز مسلمانان از ناحیه فرماندهی رسول خدا صدمه‌ای ندیدند. اگر که ضرری دیدن، شکست عایدشون شد، صدمه‌ای دیدن، از ناحیه دیگه بوده و
نتیجه تخلفات خودشون یا بعضی
بوده، از مربوط به عوامل دیگه بوده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. سوال قبل درباره غزوه حمراء الاسد بود و پیامدهای جنگ احد. سوال بعد هم به شکلی، حالا من باید یه شکلی به اینو ارتباط بدیم به جنگ احد. اول سوال رو بشنویم از شما گرامی.
خواستم بپرسن که سعد بن ابی وقاص در جنگ احد علیه پیغمبر شرکت نداشت، سرانجامش چی شد؟ سرانجام سعد بن ابی وقاص چی شد؟
خب ایشون در حقیقت سرانجام و عاقبت سعد بن ابی وقاص رو خواسته، منتها ایشون ربطش داد یه شکلی به جنگ احد و فهموندن در جنگ نبوده،
بر علیه پیغمبر نبوده،
در علیه، بله بر علیه اسلام و پیغمبر نبوده. خب
بسیار، من این سوال را ابتدا با اجازه جناب علی تصحیح میکنم.
بله،
قضیه از این قراره که سعد بن وقاص جز مهاجرین بود، سعد بن وقاص جزء مسلمانای اولیه بود که در مکه در جوانی مسلمان شد. میگن در 17 سالگی بود که سعد بن وقاص در مکه مسلمان شد. بنابراین سعد بن وقاص از مسلمانان اولیه بود و هجرت که پیش آمد، سعد بن وقاص هم از مکه مثل دیگران هجرت کرد، آمد به مدینه و جزء مهاجرین بود و جزء قریش بود و از قبیله بنی زهره بود، از قبیله اقوام مادر حضرت رسول صلوات الله علیه و سلم، از قبیله حضرت آمنه بود، اینا از یک قبیله بودند. بنابراین سعد وقاص در جنگ احد نه تنها بر علیه رسول خدا نبود، بلکه جزء سپاه اسلام بود. چیزایی از فعالیت‌های جدی سعد وقاص در جنگ احد، سیره نویس ها و کسانی که مغازه رسول را نوشتن و در زندگی سعد وقاص نوشتن، اینا را آوردن و رسول خدا ازش تجلیل کرد در میدان جنگ احد. و اما اینکه
عاقبتش
چی شد، اجمالاً سعد وقاص در سال 54 یا 57 یا 58 هجری از دنیا رفته. حالا چی رو از دنیا رفته عرض میکنه. بنابراین چند سال پیش از حادثه عاشورا. از طرف دیگه سعد وقاص هم از مسلمانان اولیه بوده و هم از قریش بوده و هم از مهاجرین بوده. هر یک از اینا اون زمان یک امتیاز بود. مهاجرین یک شرف و فضیلت خاصی داشتن اون زمان در نظر مردم. چیزی که در مورد سعد وقاص اضافه شد در افکار عمومی اون زمان، دارم عرض میکنم در بین مردم مسلمان، این بود که عمر ابن خطاب موقعی که زخم خورد و احساس کرد که خواهد مرد، یه شورای 6 نفری تشکیل داد، 6 نفر را دعوت کرد، گفت من از دنیا که رفتم، شما از بین خودتون خلیفه بعدی را انتخاب کنید. یکی از این 6 نفر همین سعد وقاص بود. سعد وقاص بود، علی علیه السلام، عرض کنم که طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف و عثمان ابن عفان، این 6 نفر بود. این که عمر این 6 نفر را بین این همه مسلمان ها انتخاب کرد، شورای خلافت شد، معروف شد به شورای 6 نفری، این خیلی مهم بود از نظر مردم اون زمان، چون عمر ادعا کرد، گفت رسول خدا موقعی که از دنیا رفت از این 6 نفر راضی بود، که حالا این خودش جای بحث داره. معروف شد که خب خلیفه وقت میگه که رسول خدا تا دم مرگ از این 6 نفر راضی بود، که البته نهایتا از اون 6 نفر عثمان انتخاب شد، که خودش ماجرای مفصلی داره چجوری شد که عثمان اکثریت آرا را به دست آورد. این که سعد وقاص عضو شورای 6 نفری بوده، پس نامزد خلافت بوده، باز بر امتیازات سعد وقاص افزود. بنابراین در زمان فتوحات هم فرمانده جبهه ایران بود، در جنگ قادسیه فرمانده مسلمان ها سعد وقاص بود، در جنگ جلولا فرمانده مسلمان ها سعد وقاص بود، از این افتخارات داشت. سعد وقاص با توجه به این امتیازات وقتی که عثمان کشته شد و علی علیه السلام به خلافت رسید، جز اشخاص معدودی بود که با علی علیه السلام بیعت نکرد. از متخلفین از بیعت علی علیه السلام بود و بیعت نکرد و در جنگهای علی علیه السلام هم علی علیه السلام را یاری نکرد. وقتی علی علیه السلام به او تکلیف کرد بیا ما را یاری کن، من خلیفه قانونی هستم، گفت که آقا این جنگ شما مسلمان کشیه، طرف مقابل شما مسلمانن، شما یه شمشیر من بده کافر و مسلمان را از هم تشخیص بده، من بیام با اون شمشیر با شما بجنگم، همراه شما بجنگم. این خیلی دور از انتظار بود از شخصی مثل سعد وقاص که عمری در اسلام گذرونده، مثلا این مقدار بصیرت نداره که حرف بفهمه که حرف معاویه چیه، حرف علی چیه. گفت من نمیدونم تشخیص بدم، شما یه شمشیر به من بدید، حق و باطل را هم تشخیص بده، اون وقت من بیام در کنار شما شمشیر بزنم، که توجیه ناموجهی بود. بنابراین سعد وقاص را در اصطلاح تاریخ اسلام جزء قاعدین می شمارن، یعنی نشستن تو خونه‌شون، قاعد یعنی نشسته، جزء گروه قاعدین بودن. سعد وقاص بود، عبدالله ابن عمر بود، عرض کنم که
ابو موسی اشعری
بود، بیعیده بودن، معروف شدن به قاعدین. خب لیکن سعد وقاص تفاوتی که داشت با طلحه و زبیر، درسته با علی علیه السلام کار نکرد ولی به روی علی هم شمشیر نکشید، با علی همراهی نکرد ولی با معاویه هم همراهی نکرد. این تفاوت رو با طلحه و زبیر داشت. و معاویه بعدا وقتی سب علی علیه السلام را بخشنامه کرد، سعد وقاص زیر بار نرفت و حاضر نشد علی را سب کنه. گوه علی سه تا فضیلت داره که من آرزو میکنم کاش من یکی از اونا را میداشتم، که اگر یکی از اونا را میداشتم من اون را با تمام دنیا عوض نمیکردم. و اشاره کرد به اون حدیثی که رسول خدا در مورد علی علیه السلام در جنگ خیبر گفته بود و حدیث منزلت و برادری علی علیه السلام. این را داشته باشید. معاویه بعد از حوادث جنگ جمل و صفین و شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام و بعد از امضای پیمان صلح تحمیله با امام حسن مجتبی علیه السلام که دیگه به قدرت رسید و خلافت مسلمان را در واقع قبضه کرد و حکومت کل کشور اسلامی را به چنگ آورد، کم کم به این فکر افتاد که پسرش یزید را ولی عهد خودش قرار بده و شروع کرد از مردم برای اخذ بیعت برای ولی عهدی پسرش یزید. و این بدعت آشکاری بود، سابقه نداشت. مسئله ولی عهدی مال شاهان، مال کسرای، مال قیصر، در اسلام چنین چیزی ما نداشتیم و نداریم و این خیلی بدعت آشکاری بود، مسلمان ها زیر بار نمی رفتن. به اضافه این که یزید شخصاً هم خوب یه جوان بلحوثی بود و آلوده بود و مردم می شناختن، هنوز اصحاب پیر رسول خدا زنده بودن، تربیت شدگان اسلام زنده بودن. چند تا مشکل داشت معاویه ابن ابی سفیان سر راه ولیعهد یزید از این قبیلا، لیکن چند تا شخصیت بزرگ بودن که مانع بودن در برابر ولیعهد یزید. یکی امام حسن مجتبی علیه السلام که طرف صلح با معاویه بود و در اون صلح‌نامه قید شده بود که معاویه تا زنده هست خودش خلافت کنه ولی حق ندارد کسی را بعد از خودش به خلافت منصوب کنه. این یکی از مواد یا تفسیرهای اون سلنامه بود، اصلا تصریح شده بود اونجا. و امام حسن زنده بود و تا امام حسن زنده بود اصلا نمیشد مسئله ولیعهد یزید را مطرح کرد. این یکی دیگه از شخصیت های اون زمان بود مثل استخوان تو گلوی معاویه گیر کرده، هم سعد وقاص بود.
بله.
سعد وقاص خود معاویه را قبول نداشت. یه روز وارد شد در همان زمان خلافت معاویه، نزد معاویه وارد کاخ معاویه شد، میخواست به معاویه سلام کنه، گفت السلام علیک ایها الملک،
ای پادشاه،
سلام بر تو ای پادشاه. معاویه گفت سعد چرا به من پادشاه؟ گفت آره دیگه تو پادشاهی، شما با معیارهای خلافت که به خلافت نرسیدی، تو داری پادشاهی میکنه نه خلافت. این خیلی گران تمام میشد برای معاویه، شخص مثل سعد وقاص که معاویه و پدرش در فتح مکه اونم ظاهری مسلمان شدن. سعد وقاص از 17 سالگی مسلمان شده، جزو مسلمان اولیه است، خیلی مهم بود. بنابراین سعد وقاص به ساز معاویه رقاصی نمی کرد،
این برای همراهی نمی کرد،
چیزی رو بار نمی ره. معاویه که به فکر به اصطلاح طرح ولیعهد یزید بود، به این نتیجه رسید که تا سعد وقاص هم زنده باشه این کار پیش نمیره، این جزء مسلمان اولیه، جزء مهاجرین، جزء قریشه، جزء اصحاب با سابقه رسول بوده و جزء شورای شش نفری. اون شورای شش نفری را برای این گفتم، عضو شورای شش نفری، این یه روز نامزد خلافت بود، عضو اون شورای شش نفری بود و امکان داشت معتمد بود اونجا رأی بیاره به خلافت برسه. حالا چنین کسی هنوز زنده است، وقت ما این را عقب بزنیم، یه جوان بلحوث مثل یزید را بیاریم مطرح کنیم، بگیم این به عنوان ولیعهد، مردم زیربار نمیرن. بنابراین هم امام حسن مجتبی علیه السلام را معاویه مسموم کرد و هم سعد وقاص را مسموم کرد. مدرک این که سعد وقاص را معاویه مسموم کرد در سال 54 یا 55 یا 58 مقاتل طالبین ابوالفرج اصفهانیه. ابوالفرج اصفهانی در مقاتل طالبین با چاپ جدیدی که تحقیق شده چاپ شده در صفحه 80 تصریح میکنه، میگه سعد وقاص برای معاویه سنگین بود و دشوار بود و مانع بود در برابر اهداف معاویه و همچنین حسن ابن علی. معاویه هم حسن ابن علی را مسموم کرد و از دنیا رفت حسن ابن علی و هم سعد وقاص را. این هم عاقبت سعد ابن عبی وقاص.
عاقبت سعد ابن عبی وقاص. خب عزیزان شنونده، افتخار داشتیم که ساعتی رو در خدمت شما بزرگواران بودیم. از بیانات شیوای جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، استفاده کردیم. با اجازه جناب استاد پیشوایی از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و همه تون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. التماس دعا. بی محمد عرف الصواب و فی ابیاته نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرا ذراري يا أحمد وبن علي خليفته فهم لب اللباب لب اللباب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب عقاب الصواب وفي
أبياتهم نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا
على البرايا
وبجدهم لا يستراب لا يستراب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
دم تماشا کن گلستان محمد را بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را نگردارا
اگر خواهی شوی آگه کلام حق نگر تا بنگری خوی محمد را حدیث احسن و برهان و بشرا با شانت بین شفیع و شافع و حق و حقیقت نور امجد را بود قرآن نگین حق کتاب کل دوران ها ببین در بطن آیاتش جلال حی سرمد را
بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را بیا یک دم تماشا کن گلستان محمد را نگر در آیه های جمال آل احمد را نگر در آیه های جمال آل احمد را
تجلیگاه بی تمثیل از حسن خداوندی نظر کن خط به خط در آن که بینی حسن بی حد را شفا و رحمت و درمان درد ما این اما زیاد